بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین المعصومین المتجاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. فلا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. در آیه 15 فرمود، در آیه ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این قرآن به اقوم دعوت میکنه. اقوم یعنی هم خودش قوام دارد و زوال ناپذیر است، هم هر چیزی که به او نزدیک شود محکم و زوال ناپذیر می شود. اقوم یعنی اون چنان محکم است که خودش هیچ سستی درش وارد نمی شود و کسی هم که به اون نزدیک بشود از نقصها و اضمحلالها می رهد. اقوم است. بعد دستوراتی می دهد تا بر اساس اون دستورات ما به اقوم نزدیک بشیم. این دستورات از بعد از این که تذکراتی داد در آیات بعد از آیه 9، نقصها را گفت، روانکاوی بشر را گفت که چه نقصایی دارد، چه اشتباهایی میکند، در آیه 22 شروع کرد به اقوم دعوت کردن رو به ما بنمایاند. فرمود که لا تجعل مع الله اله آخر، با خدا در کنار خدا معبودی دیگر نگیرید که از اقوم میافتید، استحکام و تعادلتون از دست میره. این قرآن شما رو به اقوم دعوت کرد، اگر که بهش نزدیک بشید میمانید، اگر که به اقوم نزدیک بشید محکم میشین. کتابون احکمت ثم فصلت، یعنی بعد از استحکام ذاتی جلوه تفصیلی کند. یک تشتت داریم، یک تفرق داریم، یک فصلت داریم، یک تشتت داریم. یه وقت شما بازید اما وصل به یک مقام متحدید، یه وقت که شما خدای نکرده بازید ولی وصل به یک مقام محکم متحدی نیستید. تشتت یعنی پراکندهی که به یک مقام جمعی وصل نیست، شدت است. قرآن باز شده است، جلوه کرده است، اما به یک مقام محکم و وحدتی خاص وصل است. احکمت ثم فصلت یعنی فرقانی است که از مقام وحدت ظاهر شده است. انسان بالاخره در زندگی باز میشه، انسان در اعمال و رفتار و افکار میماند، میآید. انسان در حوائج شخصیش باز میشه، مشغول میشه، مشغول قضاش میشه، از آبش باز میمانه، مشغول آبش میشه، از بقیه نیازش باز میمونه، گرما، سرما. انسان مجموعه نیاز هاست، در نیازها که بخواهد وارد بشد فصلت باز میشه. این باز شدنش گاهی پراکندش میکنه، متشتتش میکنه. برای اینکه متشتت نشد باید به اقوام دائم وصل باشد، وگرنه اگر متشتت شد حوائجش برش میشورد. اصلا انسان پراکنده، انسان محکم مستحکم حکیم نیست. این قرآن داره میگه که آدم ها دستورالعملی بهتون میدم که این اقوام در شخصیت شما بماند. یهدی للتی هی اقوام، به چیزی هدایت بکنید که اون تشتت و آشفتگی و انفجار نیست، اقوام است. اون وقت چه کار کن؟ لا تجعل مع الله اله آخر. اول جهتگیری قلت رو به احد بنداز. احد مطلق استحکام است، احد از واحد اینام بالاتر است دیگه. میگه معبودت رو غیر الله قرار نده. بعد میگه برای این که این خصلت تو، یعنی نظر به خدا در تو باشد، احسان به والدین بکن. بحثاش گذشته است. احسان به والدین یک نوع خدانگریست و خدا دوستیست، بحثش گذشت. بعد میفرماید که حق را در بقیه چهره هایی که با تو ارتباط دارن ایتا کن، یعنی فقط حق را. حق ماد اولاد پدر و مادر بودن برای تو، یعنی حق را در چهره پدر و مادر دیدن و احسانشان کردن. بعد در آیه 40 و در آیه 26 مسئله را بازتر میکنه، میگه که حق را در قوم خویشت، ذوال قربا، ذل قربا، مساکین و ابن السبیل حق بده، یعنی حقوق اینها را رعایت کن، یعنی حریم حق را در این سه گروه تو رعایت کن. حق را رعایت کن یعنی نظرت به قوم خویشت باشد یا به حق باشد. همین جشن عاطفه ها، اگر حق اینها را بدهی نظرت به حق است، موحدی. اگر بر اساس احساسات و دلسوزی بدهی نظرت به قلب توست که جریحه دار شده است از فقر اینها، این یه چیز دیگه است. این میدهی که دیگه نسوزد این قلب. اما در خود قرآن داریم که چی؟ لسائل و المحروم حقی پیش تو دارن، یعنی تو حقشان را بده. یعنی کی را رعایت کن؟ حق را در اینها. شما در زندگی بخواید حق را رعایت کنید، یعنی چه کار کنی؟ یعنی نظر به حق داشته باشید، نه به زندگی. حقشان را بده، یعنی دارد میگه یهدی لل. من کاری به این موسم جشن عاطفه ها ندارم، مثال خوبی است که میزنی. بحثمون خیلی گسترده تر است، اصلا من ذهنت نبرین رو این مسائل. موحد باید شد تا بتوانی اقوام بمانی. میفرماد که حق را ببین در ذوال قربا، در مساکین، در ابن سبیل حق بده. رعا حق بده اینجا یعنی چی؟ یعنی حریم حق اینها را رعایت کن، یعنی حق را بشناس و رعایت کن. حق را در اینجا، حق را در اینجا رعایت کنی یعنی چی؟ یعنی مثلا احترامشون بگذاری، حق را رعایت کن، حقوق اقتصادیشون را بدی. بعد میفرماد که دیگه چه کار کن؟ تا در تعادل توحیدی بمانی و اقوام بشی، ولا تبذر تا سبزی را در ارتباط با جامعه اهل ریخت و پاش نباش. اهل ریخت و پاش شدی تعادل توحیدیت به هم میخورد. نمیتوانی یگانه بشی تا با یگان ارتباط برقرار کنی. تمام مقصد و مقصود قرآن در تمام دستورات اینه که انسان شایسته قرب بشه. این کبرا داشته باشی؟ اصلا داریم دیگه تمام چی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا لیعبدون چی؟ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین یعنی چه؟ یعنی مقام چی؟ مقام رؤیت حق. مقام قرب کامل مقام یقین است. تمام دستورات دین برای قرب است. این یه. اون وقت برای شایسته قرب شدن یعنی شایسته نزدیک به احد شدن لازمه شخصیت واحد است. یعنی اگر ما در شخصیت یگانگی نداشته باشیم مثلا شایسته ارتباط با احد نداریم. مثل همون شما دعا میکنید، من دعا میکنم، لوه میزنم، شما لوه میزنید که اماممان یه نظری به ما بکند. چرا ما اینقدر مشتاق چنین نظریم؟ برای اینکه اون معصوم است. نظر معصوم یعنی اینکه ما یه عصمت خاصی در هر حدی که امام به ما نظر بخواد بکنه ما باید در اون جهت عصمت داشته باشیم. حالا عصمت در حد امام نه، ولی از اون جهت باید شایسته عصمت باشیم. برای همین تو این دعا ناخودآگاه وقتی میگیم خدایا قلب امام زمانمون رو از ما راضی کن، یعنی در این دعا داریم تقاضای غفران میکنیم، داریم تقاضای اینه میکنیم که خدای گناهانمون را ببخش تا شایسته نظر معصوم بشیم. اینجوریست. اینجا کسی میتواند به مقام یگانگی مطلق و احدیت یک نحوه قرب داشته باشد که یک نحوه یگانگی در شخصیتش ایجاد بشه. مقابل شما ببینید، ما میگیم طرف فاجر است، فجره. فجره یعنی چه؟ یعنی شکافته شده، یعنی تکه تکه شده. فاجر یعنی کسی که ابعاد شخصیتش منفجر شده است، هر گوشش یه جا. مقابلش کیا دارید؟ موحد را دارید، یعنی تمام امیالش در زیر بیرق شریعت است، یعنی در حکم شریعت قرار گرفته است، موحد شده است. به اندازه ای که شخصیت جمع شده باشد، یگانگی داشته باشد، انسان مقام قرب را میتونه نایل بشه. دستورات دین دستورات یهدی به چیز؟ به اقوام، یعنی اون چیزی که تو را از یگانگی برخوردار میکنه. به همین جهت میفرماد که باید شیطانی عمل نکنی و کان شیطان لربهی کفورا در آیه 27 گفت شیطان در مقابل خدا کفر می‌ورزه. چرا؟ چون اهل ریخت و پاش است. چون که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو اهل ریخت و پاش نباش که تعادل از دست میره. نگاه اقتصادی نکنید به تبذیر، نگاه شرک و کفر بکنید، همطور که خدا نگاه کرده است. آیه قرآن نیست که اگر مبذر باشی فکرت شیطانی میشه، یعنی فکرت کفر میشه، محجوب میشه از خدا. یعنی مقام کفر یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونی با خدا ارتباط برقرار کنی. مقام انفجاری و مقام بی تعادلی پیدا میکنی. بعد فرمود که باز در ارتباط با انسانها همه این دستورات عرض کردم اینه که ما در یک تعادل توحیدی قرار بگیریم. فرمود در آیه 29 ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. بعد فرمود که حالا نه اونچنان، یعنی نه بخل بر تو حکومت کند، نه بی‌پروایی در خرج کردن و بخشیدن بر تو. اون قدرت مدیریت اقتصادی زیر بیرق دین انسان را تعادل توحیدی میبخشد. برای همینم آیه بعدی که رسیدیم اون جلسه بهش خیلی دقت خوبی خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه،
دقت خوبی
تو این آیه ایشون داشتن. ما اون جلسه فرمایش ایشون رو نخوندیم، از زاویه دیگه بحث کردیم. آیه این از آیه 30 ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیر. ظاهر آیه که مشخصه که پروردگار تو رزق را گاهی باز میکنه برای عده‌ای، برای عده‌ای چه کار میکنه؟ تنگ میکنه. انه کان، چون میشناسد بنده هاش رو، در قبل از این که به دنیا بیادم میشناسد، کان به عبادهی خبیرن بصیرا. علامه طباطبایی بر اساس سیاق فرمایش خوبی دارن. ایشون میفرماد همینطور که خداوند رزق را بر عده‌ای گشاده میکنن، بر عده‌ای تنگ میکنن، اما نه آنچنان تنگ میگیرد نه آنچنان وسعت میده، تو هم اینجوری باش. یعنی علامه از فرمایش این آیه توحید شخصیت استفاده کردن، خدا رحمتشون کنه. یعنی میخواد بفرماد که آدم ها، شما در مقام تربیت خودت اونچنان تعادل یگانگی داشته باش که حتی در ارتباط با خدا اون یگانگی شخصیت برات حفظ بشه. چطوری؟ ببین خدا چطوری با بنده هاش برخورد کرده است. نه اون چنان افراد، نه اون چنان پفری، یک تعادل خاص در آره است. از این آیه اونده استفاده کردی یه بحث اخلاق کردیم بنده رفتم حقیقتش به قصه خودم که زبان بحث رو از دست داری میکنیم. یعنی دلمون نمیخواد که همون زبان بحث رو از دست، ممکنه گاهی احساس ضرورت بکنه دادم یه تذکری بده، اما خود این زبان بحث یه زبان خوبیه. بعد عمده اینه که شما خسته نشین از این زبان. اگه ما از این زبان درائیم دیگه بحث این بحث نمیشه، یه بحث دیگه میشه. فرمود که حالا که انسانها متوجه شدید این قرآن به اقوام هدایت میکنه، این یک، و تا تو شایسته یک نحوه اقوامیت نشین نمیتون بسی با دستورات این، یک قوانی در زندگی شخص خودت ایجاد کن. همینطوری خدا میبینی که نظامشو عجیب ساخته است. شما میبینی که اگر انسان ها فقط حاضر بشن بندگی کن، یعنی به بندگیشون قائم شن، عمده مشکل بشر این قرن اینه که به بندگیش قانع نشه. اصلا قناعت در دستورات دین، قناعت در بنده ایست که به تبع قناعت در اقتصاد است. یعنی کی گفتن قناعت؟ شما بخونید روایات را، عمده اینه که طرف قانع بشه که بنده است. حالا که قانع شد که بنده است، اون وقت میخواد که خدا باشه یا نمیخواد خدا باشه؟ خب نمیخواد خدا باشه، قانع است که بنده است. وقتی نخواست که خدا باشه، میخواد ابر شما برتر باشه؟ خب دیگه برتریم صفت خداست. پس نمیخواد بر شما برتر باشه. و حالا مال بیشتری که بر شما برتر شه میخواد یا نمیخواد؟ دیگه نمیخواد. حالا اگه مال بیشتری بهش دادم، خب دادم، بنده این بریسته. دقت کنید، یه وقت میگن به طرف گفتن از خدا چی میخواد؟ گفت هرچه خدا بخواد. بنده را چه حرفی که بگه چی میخواد؟ جدا هرچی بهش بدن میگیره. از خدا چی میخواد؟ اون چه خدا میخواد. خب حالا اگر که وسعت داد، همونو میخواد. تنگ گرفت، تنگ نسبت به وسعت. عرض کردم مؤمن تنگ نمیفهمد، خدا میدونه اینجوری است. آقا اگر احساس کردی تنگ به شما، در اختصار عرض میکنم، یه وقت اسم میبینی که انگار بلا دارد میاد برد، باید داری توبه کنی، خدا غلط کردم. آدم گاهی احساس میکنه که بدترین بلا از بین بردن لذت مناجات شست. نمیدانید که قساوت قلب فقط بلای حقیقی است. اگر اینکه حالا مؤمن اصلا حس نمیکنه که خدا الان با این تنگ گرفتن اقتصادی تنگ گرفته است. اینا مطمئن باشید. اصلا یعنی چی؟ ارزمون جلسه این بود دیگه. شما ببینید در اون تنگناهایی که تنگنای تنگناست مسلمان سر اسلام وارد میشن، اونهاشون که زبده های صحابه هستن، هیچ وقت از این حرفا نمیزدن. هیچ وقت این که سخت است، چرا سخت است، اصلا این حرفا اصلا نبود، اصلا واقعا هم نباید باشه. یعنی چه؟ پس میماند که یه وقت است یه کسی متوجه است که قانع است به بندگی. خب حالا این که قانع است به بندگی، از این تعادل تنگ گرفتن و یا وسعت دادن چی میبینه؟ مدیریت مدبرانه ی حق را میبینه، نه حسرت بخورد به جهت این که ندارد و نه مغرور بشود به جهت این که دارد. هر دوش صفت شیطانیست، هر دوش صفت شیطانیست. اگه کسی قبطه بخورد که خدا یا این روش استعداد خوب عبادت کردن تو رو دادی، چرا به من ندادی؟ این طوری نیست. نه اینکه خدایا به این سواد دادی، بنده هیچ وقت قصه نمیخورم که چرا به شما سواد دادست به من ندادست. خدا هم ندادست قصه نمیخورم، حتی قصه نمیخورم که مثلا شما خوب چیزا رو حفظ میکنی بنده حفظ نمیکنم، اینم قصه. اما چرا حق میدونم قصه خورم قبطه بخورم که خدایا چرا مثلا به این بسا فرصت خوبتر بندگی کردن دادی؟ خدایا به منم بده. خدایا حالا که مثلا طاغوت فرصت ها رو از ما گرفت یه جوری جبران کن. اما این نگاه به نظام است، نه تفسیر به اصطلاح حسرت خودمون. اصلا بنا نیست حسرت بخوریم از نداشتن دنیا. خب پس دو قدم شد. یه قدم این گفت در حسرت این که آقا حالا کم به ما داد الحمدلله، زیاد داد الحمدلله، ما نمیدونیم واقعا کدوم خوبه. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای پس عاشقه این هر دو زد، نالم و ترسم که او باور کند. حرف خوبی میزنید. میگه معلومه اگه یه وقت من یه مشکل برام ایجاد کرد، این مشکل راه ارتباط با خداست. شما مثلا این الله اکبر چطوری میگین؟ میگم الله اکبر، الله اکبر راه ارتباط با خداست. ما مگه دنبال این نیستیم با خدا ارتباط پیدا کنیم؟ دنبال بهونه یه چیزا یاد ما بدن بگیم خدا. حالا که میخوایم بگیم خدا لفظ میخوان، مثلا میگیم الله اکبر، الله اکبر راه ارتباط با خداست. خب بعد میگم سبحان الله. ما راه را پیدا کردیم، هی خان چکا کنیم ارتباط پیدا کنیم، عواب بشیم انشاءالله. یعنی هی رجوع کنیم، هی رجوع کنیم. خب حالا یه وقت خدا یه مشکلی ایجاد میکنه که هی بگیم خدا. بعد خب حالا بگیم خدا یا نگیم خدا؟ خب بگیم خدا. مثلا حالا حساب کنم مثلا بچه‌مون گم شده است، مثال اون خدایا خیر ببینیم. حالا حالا بگیم خدا، حالا بگیم خدا، خدا بودن بیشتر مقصد است. طرف میگه که بعد من هی میگم خدا، بعد میترسم خدا باور کنه که من مشکل دارم، وقت مشکلمو حل کنه، و وقت یه دیگه نگم خدا، حالا چه کنم؟ نالم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور رو کمر کند، والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. اگه این مشکلاتم کم بشه که من دیگه نگم خدا خدا، مثل اینه که من از گلستان بردن تو خارستان، حالا چه کار کنم؟ یعنی این یه نگاه هست. یه از مشکلات را چهره ربوبیت حق میبینی، این که خوبه. مشکلات چهره، همطور که وسعت ها چهره ربوبیت حق هست. کیه که میفهمد که ما چطوری بندگی کنی؟ اون که رب از کانه به عبادهی خبیرن. چرا این کانه به عبادهی را عرفای بزرگ خیلی وقت گذاشتن، یعنی در حد کتاب، در حد اینکه یه مرتبه جلسه فجر شد از بحثش. خیلی بحث عجیبی است که کانه یعنی قبل از خلقت نه و قبل از اینکه آدم به وجود بیاد. کانه غیر اینم عزیزانی که مشکل گاهی دارن، گاهی دوستان مثلا میاد دیگه خیلی خوب فکر کرده یه اشکال گندهی برداشته سا اومده، بعد که این اشکال میاند بعد میگه خب اگه اینجوری باشه اینجوری میشه، اینجوری میشه، دنیا از دست خدا میرد. اگر خدا قبل طرح دنیا رو نداشته باشه، هی دنیا به وجود، بعد تبریز دو حالت پیش میاد، یا خدا از قبل طرح دنیا رو نداشت بعد دنیا رو دست خدا میمونه از دستش در میاد، یا طرحش داشته است پس اگه طرحش داشته اونجور خودش بوده است میشه، بعد جبرش چی شده. بعد یه مرتبه میبینی همش که اینا رو میگه، میگم خب خیر ببینی باری کرد، اگه اینطور فکر کنی اون وقت جواب اساسی میگیری. هر چه ما اشکال ما مشکل دار بشیم تازه به اون جواب اصلی رسیم. مثلا حالا شما یه مثال میزنید، تو قرآن هست که کوها کان سراب، روز قیامت کان سراب. خب یعنی قبلا سرابن یا بعدن سرابن؟ یعنی این کوها حالا سراب نیستن بعدن سراب میشن؟ یا این کانه چیه اینجا؟ بابا از اول سراب بودن نمیدیدی؟ نمیدیدی؟ حالا چشمت بیشترش میبینی خبر این سراب ها. حالا کدوم یه مرتبهش ممکنه بگه که خب خدا یه کوه؟ آخه این سوال پیش میاد، یعنی یه کوه داری خدا؟ یعنی راسته یه کوه خدا حاضر نیست دیگه؟
مشکل میشه نه. خیلی هم فکر میکنی حالا طرف میگه آقا ما دیگه مشکلی فکری. پس معلومه توحید الکیه. چرا بون؟ برای اینکه یه جا کوه هست، در کوه بودنش کوه اون خدا نیست دیگه، دیگه چون یک خدا. اون خیر ببینی باری کلا که فکر کرد. حالا فهمیدی که کوه هم کوه چشم دیگه بیشتر با کان سراب اصلا از سراب چیزی نبوده است که واقعا خدا بوده است. حتی بود از اینا جمال قص و رب الله هست. و رب الله هست. یوزن یعنی این اگالا باعث که تازه اول بصیرت بشه. اینجا هم همینطور. خیلی بحث خوبیه. اگه اول آدم بدنش هم میلرزه. من خودم یادم یه لحظه یه تکانی خوردم که عجب. پس تمام مکنونات وجود بنده قبل از خلقت بنده معلوم است و بر اساس اون که خدا میداند نحوه وجود بنده را زندگی بنده را نسبت ده و بنده را نسبت به این دو آرای یاد است و ربوبیت کرده است و تد کرده. خب آره اینجا شما چند تیجه خوبی میگیرین که پس کی برمریزی برای ما کرده؟ رب. رب چیه؟ پروریدن ما. حالا که میداند از قبل که پروریدن من منوته بگه این دست بعد اینجور بشه خراب بشه، نوته اینه که بنده اینجوری فکرم، اینجوری حد فکرم باشه، اینجوری زندگی اقتصادیم باشه. کی این برنامه رو ریخته است؟ به اعتبار خود دورو بگه دادم و حریص بشه و خودش اقتصادش خراب کنه، اون بحثش جداست. میگه که خدا که قبل از ما ما را میشناخته، جهان میشناخته، بنام دست رب ما باشه، اینجوری زندگی برام ریخته است. تو چطوری زندگی کن؟ اونجور که تو دید از این را. چطوری که خدا نظامش را آفست یک از تن گرفت است یک را وسط داده است، نه اون که تن گرفته از تعادل خواهد شده. صافا شما ببینید خودی بینی خدا در یه شرایط عادی اونی که فقیر از نسبت بقیه شاکر نیست نسبت به خدا، همه ما که این داری از این نسبت پولتر از ما فقیر و در یه شرایط عادی هممون شاکر. اگه شیطان وزید هست و وزیده اینا از شیطان یعید دور فرق. اون یه وقت دیگه احساس فرق میکنه خودتون دیگه، یعنی نه آمریکا که بعدش بهتر است میگه احساس اینکه بدبخت بشه بد بیدادن مردم خاورمیانه بیشتر سپا میزنه. اون یه جنس دیگه است که شیطان یارانش رو میترساند از فقر. اما آیه بعدی که انشاءالله کمک کنه میفهمد که آدم ها برای اینکه تشتت شخصیت پیدا نکنه، تعادل شخصیت پیدا کنه، توانید یگانه شید با یگانه ارتباط پیدا کنید، لا ولا تقتلوا اولادکم خشیت الله، بچه هاتون را از ترس فقر و ذلت نکشید. این که بس ظاهرش. بعد برهان میاد در واقع داره میگه چرا میگم نکشید. نحن نرزقکم و ایاکم، ما شما نرزقهم اونا رو و شما رو ما رزق میدیم. از نظر عرب هم میدونی خیلی محکم داره دیگه. این قتل هم کنه خیر انی کبیرا، قتل اینا مشکل حل کن نیست، کار غلطیه، کار غلطیه قتل اینا. فکر کنید باعث شد که یه نخور کم شه. اصلا بنانش که نون خوردن و نون نخوردن به دست شما باشه، بنان شما بندگی کنید. همین اخیرم به دوستان کردم، خیلی چیز عجیبیه است که اگه کارامونو در رابطه با بندگی بدین. من یه تذکر بدم، یکی از ازن سوال میکرد که سوال کرده بود که آقا خودم این شغلا دوست دارم، پدرم و آشناوام این شغلا بهم پیشنهاد میکنن، کدام را برم؟ بعد اون شغلی که نوشته بود، نوشته بود کشاورزی را دوست دارم. خب دارم هم کشاورزی میکنم. من عرضم بهشون این بود، اگر که کشاورزی را زندگی میدانی و تا آخرم مطمئن اینجوری کشاورزی کن. البته به جای که امکانات داشته باش کشاورزی یکی باشه فردا بیرون کنه که نشد کشاورزی. که خوب دقت کنیم، یه وقت نیست یک کسی کشا، یعنی بلایی که بر سر روستای ما افتاد در بعضی از روستا و در برهه از زمان معاصر این بود که کشاورزی را پول وسیله پول در آوردن گرفتن، نه زندگی. خب حالا میخواد پول در چه زندگی کنه؟ حالا زندگی چیه؟ اگه از خودش هم بپرسی زندگی گم کرده است، کشاورزی را گم کرده است، بحثش جداست.
اگه کسی کشاورزی را زندگی بگیر،
خب حالا چیکار کنه؟
کشاورزی میکنه، چیکار کنه که زندگی کنه؟
چه آقای کشاورزی تحقیر شد یا معلم تحقیر شد یا خانداری تحقیر شد که زندگی ما نبود، زندگی پودر آوردم.
سه شما کنید بنده حالا گفتم
قربان خودم نم که معلم،
نه به اعتبار این که خودم، اما به اعتبار این که معلمم،
به اعتبار خود معلمی زندگی. چرا بنده معلمی میکنم؟ برای اینکه معلم زندگی
نمشه،
یعنی ماورای تمام ماورا میخوام، یعنی بنده نمیخوام معلم پول دم که بعدم زندگی باید کنم.
اصلا همین معلمی زندگی
پول دم میارم جا چی میدونم
پول میدم میگی
قانون ده اونا دیگه خدا میده، یعنی من اونا خدا میده
چون من میخوام زندگی کنم.
خب رزقم هست، حالا از طریق میرسه،
از طریق حقوقی به میدن،
اما من دارم چیکار میکنم؟ من دارم زندگی میکنم،
یعنی احوالات بنده اینجوریه، مثل علی که اینجا نشستم دارم، یعنی شما اینجا رابطه دون با من شما رابطه دون، یعنی شما اینجا از این چیکار زندگی میکنید؟ کس پول دون میده که میاد اینجا میشینی؟
خب نه
زندگی زندگی میدین، برای من خسته نمیشی؟ خستگی انت
آقا زندگی دارم میکنم دیگه. یه وقته که آدم زندگی را شناخته است، خب زندگی میکنه. اگه زنده بود و زندگی را بشناسد،
خب دیگه این خسته نمیشه، چون زندگی که خستگی نمیاره، چون زندگی با خود آدم ارتباط داره، چون آدم خودش از خودش خسته نمیشه.
از کی خانه‌داری تحقیر شد؟ وقتی پول در آوردن زندگی شد
خانه‌داری، که پس کار نیست
بریم پول دراری.
یعنی خانه‌داری یعنی مقدس‌ترین نحوه حیات. خدا مقام معظم رهبری را توفیق بده حفظ کنه. ایشون فرمودن که بزرگترین ظلم به زنان در خانه شده است که خانه‌داری را زندگی ندانی. این بزرگترین خیانت است به زنان. خیلی عجیبه، یعنی بالاترین درجه، مثل بنده، بنده پدریم زندگی، با چهار تا آپارتمان داشته باشم که زندگی نیست. من همین که پدر بچه‌امم، پدریم یه بودی از زندگی است. این خیلی برای بنده ارزش داره، تا اینکه مثلا 70 تا کارخونه داشته باشم تمام کارگراش صبح به صبح به من سجده کنن که مشکل من حل نمیکنه، جان منو سیراب نمیکنه. یه بود انسان همطور که مادر مادری کردن از پدر بده، این یه چیز دیگه است، از همه گنجهای عالم بهتره. خب یه وقتی که آدم زندگی را میشناسد، زندگی را که شناخت دیگه اصلا بحث فقر معنی نمیده. فقر یعنی چه؟ من چه میدونم یعنی چه؟ اون جمله امامو داشته باش که به احمد آقا نوشتن چی؟ سال 63 یه نامه ای دارن به نام نامه، به نظرم نقطه عطف اسمه، وقتی رضا خان دکونای آخوند داره میبنده، دکون روحانی بخواید نخواید امام هست، هست دیگه، از همینطور که بنده دکونم مدرکه مثل یک کاغذ پاره بشه به زده دیگه ایش بعلم نمیذاره، دکونم نه انسانیت هم نه زندگی ما. رضا خان یعنی قرب خوب میدونست امام ورداشتن یعنی مختل کردن ممر اقتصاد اینا، حالا حالیش نبود که نمیتونه، همینطور که ایش که نمیتونه ممر اقتصاد زندگی من از من بگیره. ما میفرما صبح رفتم در مغازنون بخرم، دیدم یه روحانی که دیگه امامه برداشته، یه کنم خالی خریده بود داشت میخورد، دارم به عدقا نامه میسن، بعد اونا خدا خورد بود یاد داشت میخورد، الهی شد رو کرد به من گفت حالا گیر شدم، امامه رو هم برداشتم داد به یه زن یتیم تا دو تا پیرانه برای بعد یتیما، تازه هم خدا بزرگ است. میفهمان به احمد آقا به جان تو قصد حسرت اینه میخورد، این غنی ترین آدم زیر این زمین آسان است، نظام امر میشناسنی، این آدم با عبادت با نماز شب خوندنش به این رسید است که ارتباطات خودش با خدا شناسد که چی زندگی یعنی ارتباط با خدا. خب حالا این زندگی بی رزق میشه، دستای رزق در نهج البلاغه بحث کردن، برهان خوی اونجا هست، چون رزق خوب دقت کنن فهم، چون رزق ادامه وجود من است و چون وجود من به اراده من نیست، بود من رو خدا داده است، ادامه بود من رابطه به خالق من دارد، رزق من ادامه خالقیت او و مخلوقیت من است، تا اون خالق است و تا من مخلوقم، ادامه بودن من که رزق من است به عهده‌اش است، خودش هم به عهده گرفته است. و علی الله رزقها ما من دابت، فعلا در سوره هود آیه 6 میفرماد هیچ جنبنده ای نیست رو این زمین الا اینکه و علی الله، علی الله میدونی یعنی بر خداست رزقش، برهانش همینه.
بحث سر این است که از موضوع خود خارج شدیم، نکته خوبی ها دارم عرض میکنم خدمتتون، لطف خداست
که شما زندگی را اگر بشناسید تمام از کار. اون چه که مش پیش آمد کی پرستار مسئله دارد در پرستاریش؟
بعد بگید پرستاری هم شد کار، خب پس بده یه چیزی به ما بدن تا پرستاری کنی. یه بار دیگه عرض کردم
روز معلم و روز پرستار و روز دیگه چی؟ روز مادر خبر از ورشکستگی فرهنگ معلم و مادر و پرستار میده. یعنی مسئله دار شده است معلم در این که معلمیش زندگیش است.
میخوان هی حالا تبلیغش بکنه که نه والله خوبه، شما هیچ وقت این تخم مرغ تبلیغ بکنه؟ خب برای اینکه باید بخوریم تا نمیریم دیگه. اینجوریه،
یعنی یه چیزایی که زندگی ماست که تبلیغ نمیخوا، یه چیزایی که از زندگی بریده شد. معلمی اگه برای معلم زندگی نبود، حالا باید هی تبلیغش بکنن. اگه پرستاری برای پرستار زندگی نبود، حالا باید تبلیغش بکنن. اگر مادر بودن برای مادر زندگی نبود، حالا باید تبلیغش بکنن که آقا روز مادر گله دون میدیم، شما ماشاءالله خوبید. تازه اول ماجرا هم میشه بیچاره مادر داشت مادری میکرد و خیلی هم خوب مادری میکرد. مشکلی که به وجود اومد، انسان توحیدی زندگی کردن رو از دست داد، تعادل توحیدیش از دست داد، زندگی کردن رو گم کرد. مسئله داشتن و نداشتن براش خطرناک شد، مسئله شد، اولاد کشی شروع شد. مثل حالا
دوباره آیه رو میخونیم: ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. آدم ها بچه هاتون را به جهت فقر نکشید. نحنو نرزقهم و ایاکم، ما رزق شما، خودتونم. حتی خدا اینقدر لطف داره که گاهی این سرنخم نشون میده، نباید نشون بده، لطفشه. میگه که ما رزق میدیم، رزق اونا رو دیم، جیر شما میسیم. بارها دقت کردین آدم میگه که من دلم میخواد که بچم این کاره بشه تا وضعش خوب بشه، اتفاقا همین کاره نمیشه و وضعشم یا خوب میشه یا خوب نمیشه، هرچی به ناس بشه میشه.
این قتلهم کان خطئا کبیرا، قتل اینا یه کار بده، بده
اینجوری بگیم.
اولا چرا میکشیش؟ میخوای گرسنه نماند.
خوب دقت کنی، میکشدش که نه اون گرسنه بماند، نه شما نه بقیه گرسنه بمونه.
این گرسنه ماندن و نماندن یه جای دیگه باید علتش باشه. ثانیا میکشدش که یک رزخور در جامعه کم بشه.
نظریه مالتوس دیگه، این هم نظریه کلمه وزارت بهداری ما دل عمل میکنه.
مطمئن باشید که این تمدن لازمش همین اسا، دوباره دقت کنید
اینا حالا
این تمدن، اگه بخواد این تمدن رو داشته باشید، وقتی میخواید برید خونه مادر بزرگتون 100 فرسخی یا 20 باید با ماشین برید. اما اگه این تمدن نداشتید، شما بغل خونه مادر بزرگتون بودین، یه احوال ازش پرسید. پس نمیشه این تمدن رو داشت ماشین نداشت، نمیشه این تمدن رو داشت. ارتباط با طبیعت رو قطع کنیم، با مراتع و من سیستم کشاورزی و تولید اقتصاد و کار و دستهایی که باید کار کنند رو قطع کنیم، لودر و بولدزر و کمباین و اینا بیاد، آدم ها رو بازنشسته کنیم و بعدم بگم که آقا ما مثلا میخوایم 18 تا بچه داشته باشیم. این نیشه. اما این کار گربه چی میگن؟ گربه رو حلال کردن و خوردن است. دوتا یه وقتی میگن آقا الان مثلا مسئولای کشور، حتی بعضی از مجتهدین دیگه اجازه دادن. خب بابا ببینید شما چه کارشون کردین که این اجازه رو دادن تو این شرایط؟ خب معلومه آقا بنا بود چه دستا کارن در دل طبیعت، کار زندگیست. گفتن نر نان در، یعنی گندم داشتن زندگیست.
خب حالا اگه چی این چی اسمش بلند نیست، گندم درو میکنه،
کمباین که برای ما گندم میاره، زنده باد کمباین،
نه زنده باد دست من.
وقتی دست من زندگی نیست، دست من درو کردن زندگی نیست. وقتی زندگی عبارت هست از داشتن و خوردن، نه تلاش کردن، خب معلومه است که کمباین مقدس‌تر از دست هاییست که دست بگیره. خب حالا تو این شرایط که شما کار ندارید، آدم ها رو بازنشسته کردید، حالا خیلی هم زیادشون کنید که همه میخورن.
نظریه مالتوس همینه دیگه، که موش همه میخورن.
خوب دقت کن چی شد.
بعضی دوستان میگن که آقا این نقداره دقت میکنید، باید شد که با ما اصل قضیه خراب است، اون که خدا ساخته است غیر این است که امروز ما داریم، ما خرابش چند.
نکته بعدی که باز در رابطه با آیه بگیم، ببین عزیزان، شما هر تصمیمی میخواین برای بچه هاتون بگیرید، اگر در رابطه با نگرانی رزقشان استعدادهای انسانیشون را مختل و محدود کردین، همین خطه کبیر است. خب دوباره دقت کنید، بچه کشی نوعش فرق میکنه، انواع بچه کشی داره. یه وقت شما میگوی که بابا جان تو باید حتما این شغل را بری که به گدایی نیفتی، خب در واقع داری میکشیش، در صورت که بنا شد این آدم وظیفه انسانیش را زیر این آسمان به عنوان یک زندگی انجام بدهد، خدا رزقش بده. شما دعوت به زندگیش نکردی، دعوت به فرار از فقرش کردی.
عجبا، این دوتا یکی آقا؟
این تمدن غمینه، تمدن غرب زندگیش عبارت از فرار از فقر اقتصادی، این همه زندگی غربی است و روش هم کار کنین عزیزان. یه سه عجیبی است که چه شد که غرب به این روز افتاد که کل زندگیش فرار از فقر مادی است. هیچی ما برای این نمیشناسه و الحمدلله مردم ما این طور نیستند و امیدوارم که به امیرالمومنین اقتدا کنند که زندگی براش چیز دیگه است، نخلم میکارد، نمیدونم میردم حمالی هم میکند، حمالی یعنی عملگی کرد دیگه. حضرت اینجاست که من یه توصیه‌ای دارم خدمت حضرت، بچه هامون را و به خصوص باز خودمونم در انتخاب شغل اونچنان به ترس و وحشت نندازیم که چی خشیت املا از ترس فقر فقط ما زندگی را توصیه کنیم و زندگی را شروع کنیم. برعکس آقا، بنده معلمم دیدیم که آخرش حقوق ما رسید، یعنی همه ما که اینجا رسیدیم آخرش یه نونی داریم بخوریم. اینجور نیست که بنده و جناب عالی انتخاب زندگیمون فقط این باشد که یه چیزی دراریم از گشنگی نمیریم، نه، ما یه زندگی میکنیم حتما هم رزقمون میرسه. میفرماد که مصداق کاملش هم میگه بچه هاتون رو نکشید. من همینجا هم یادداشت کردم فکر کنم که چه از نظر بدن ولا تقتلوا را، چه از نظر جهت انسانیت کمالات معنویشان را فدای تهدید از فقر آنها انسانها نباید بکنند. فدای تهدید از فقر زندگی میکنیم، فقر اقتصادمون هم. اون وقت این تفاوت اقتصاد رو در کجا پیدا کنی؟ در اینکه شما دکتری داری. آقا عملا آیه قبلی جواب داد، در انضباط خدا. چقدر دکتر سراغ دارید که خیلی زندگیشون یکش به دوش گیر است. یه همشاگردی من داشتم، حالا انشالله که نمیشنست، کلاس دوم بیرونش کرد، نه درس میفهمید نه بلد بود، هم لکنت زبان بود هم خنگ بود. دوم درسته الان الحمدلله خیلی خیلی، یعنی شاید نصف ما رو بخره در راه خدا آزاد کنه. الحمدلله. خب نمونهش دیگه سال. خب حتما هم بدون ننش بهش گفته است که دیگه تو بدبخت میشی. من یادم، حالا مثال خود میخوام، مادر ما این درسمون کار نمیکنه دیگه، اصلا کار نمیکنه. میگفتن باید خیلی درس بخونیم. میگفتن چرا؟ میگفتن اگه درس نخونی کارت هم نمیدن، باید بری تو کوچه پشکل جمع کنی. خب بگر چطوری؟ میگفتن باید یه کیسه برات بدوزیم. ارزا میخریدن این امتحه را. خب این بود. خب والا نشد، نمیدونیم ما از ترسید، ولی ما نشد اون که مادرم ما رو ترسونده بود، حالا زندگی هم کردی. اینو نگاه کردن به زندگی بچه ها رو بدنشون لرزوندنه. خب اینم یه نوع کشتنه دیگه. ولا تقتلوا اولادکم، نه خودتون از ترس فقر بکشید، نه بچه ها دونه بکشید، بذارید زندگی کنن. چون لغت دقت کنید، زندگی ماورای نون آبستا، زندگی همون بندگیست مسلم، چون تمام وجود ما بنده است و فقط هم خدا هست. خب با این دید پس جنبندی بحث باشه دیگه، این آخرین بحث از آیه 32 که امشب هم بحث نمی کنیم. با این دید میخواه بگه که تمام ابعاد تو آقا متعادل میشه. بعضی دوستان میان میگن آقا ما کنترل شهواتمون رو نداریم. ببین چقدر وقت ده صرف نگرانی از فخر کردید، برای همین اینو آخر آورد. به زنا نزدیک نشی یعنی مقدار زیادی مشکلات ما که زورمون بر هوس ها و شهواتمون نمیرسن اینه که افکارمون را از تعادل با خدای یگانه خارج کردی. اون وقت مشکل ترین و وحشتناک ترین وسیله‌ای که ما را دیگه به تمام واژگون میکند مسئله فوران شهوات هست که فرمود که چی؟ میخوای به تعادل برسی نگذار شهوت طاغوت بشه. طاغوت بشه یعنی چی؟ یعنی بپرد از تعادل انسانیت بیرونتر. میفرماد که به زنا هم نزدیک نشو تا اون تعادل لازم را که یگانگی شخصیت هست و موجب قرب با یگانه مطلق میشه در تو ایجاد بشه. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج